بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب در آستانه اربعین حسینی هستیم. اربعین رو به همه شیعیان، مسلمانان و آزادگان جهان تسلیت عرض میکنم. خب امسال اربعین برای ما ایرانی ها و بلکه برای همه مردمان منطقه و همه کسانی که این رویداد رو گرامی می‌دارن، ازش الهام می‌گیرن برای مقاومت و ایستادگی در برابر زور، رنگ و بوی دیگری داشت، به خاطر اینکه اولین زائر اربعین رو ما چند هفته قبل به کربلا فرستادیم. آقای شهید ایران، رهبر شهید ایران و کسی که الگوی رفتاریش کسی نبود جز حضرت امام حسین علیه السلام. خب هفته‌ای که گذشت آمریکا باز هم برای ما کمک فرستاد. این بار یک راننده تاکسی، قیصر جعفری، همسر و فرزند دو ساله اش از این کمک ها بهره‌مند شدن. کمکی که نزدیک به 1000 کیلوگرم وزن داشت، بمبی که برای منهدم کردن مستحکمترین سنگرها ایجاد شد، تولید شده بود و البته بر سر یک خانواده معصوم ایرانی فرود آمد. قیصر جعفری، همسرش زهرا و فرزند دو سالش سینا در جزیره قشم و البته محمد رضا و مشتبه، دو نوجوان خانواده، برای همیشه یتیم شدن. و خب ما میدانیم که همه مادران و همه پدران ایرانی اکنون پدر و مادر مشتبه و محمد رضا خواهند بود. باز جنایت آمریکا شامل حال عراق هم شد در این هفته‌ای که گذشت و در جریان حمله هوایی آمریکا و همدستانش به عراق چند شهروند عزیز ایرانی هم شهید شدند: امیر عباس درهم فروش، علی اصغر آستانه، مرتضی اکبری، ابوالفضل متقی و محمود رستمی. به خانواده‌های محترم این شهدا تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم، به همه ایرانیان که داغدار این عزیزان هستند. جا دارد از جوان رعنای اهل بندر انزلی هم نام ببریم: نیما مرادی، جوان 23 ساله تکواندوکار و فرزند آزاده دفاع مقدس 8 ساله که در جریان حمله بزدلانه رژیم اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر به شهادت رسید. به روح همه این شهدا درود می‌فرستیم. در عرصه دیپلماسی خب کماکان فعالیت‌های وزارت امور خارجه ادامه داشت، ادامه داره. مذاکرات با عمان در این 7-8 روز گذشته با جدیت ادامه پیدا کرده. همینطور تماس‌هایی که وزیر محترم امور خارجه با همتایانشون داشتن، هم در سطح منطقه هم خارج از منطقه، با هدف جلوگیری از تشدید ناامنی و تأمین منافع و امنیت ملی ایران. اگر موافق باشید من به همینجا بسنده بکنم به عنوان مقدمه و خدمتتون باشیم. با سوال از ایرنا شروع بکنیم.
سلام جناب سخنگو، وقت شما بخیر. جناب سخنگو، اخیراً وزیر امور خارجه اعلام کردند که در حال نهایی کردن تفاهم نامه هستند و با توجه به اینکه ایالات متحده چند بند از یادداشت تفاهم رو نقض کرده،
نهایی کردن تفاهم نامه،
نه تفاهم با رایزنی هایی که عمان داریم، بله، با توجه به اینکه ایالات متحده چند بند از یادداشت تفاهم رو نقض کرده، آیا رایزنی هایی که از طریق میانجی ها در حال انجام هست به سمت احیای همه بندهای یادداشت تفاهم و بازگشت آمریکا به سمت اجرای تعهداتش رفته یا نه، و شروط ایران برای بازگشت به این یادداشت تفاهم چیه؟ متشکرم.
ببین، برای که ابهام ایجاد نشه شاید بهتر باشه سوال رو اینطوری مطرح بکنیم که الان مذاکرات ما در مورد چه موضوعی است، با چه طرفی. ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست، متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تعمیم بکنه. تلاش ما این هست که در اولین فرصت با مشورت عمان، با همکاری عمان، مسیری رو تعیین بکنیم، مسیری که قاعدتاً موقت خواهد بود، بر اساس اون بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز رو فراهم بکنیم. بنابراین این مذاکرات مذاکراتی است دو جانبه بین دو دولت ساحلی. دیگران حتما می توانند در این مسیر، در این فرایند سازنده ظاهر بشند یا مخرب، اما موضوع مربوط هست به ایران و عمان. این که در مرحله بعد چه اتفاقی بیفته باید در موردش تصمیم گیری بشه. من دیشب هم اعلام کردم تفاهم بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز شرط لازم برای بازگشایی تنگه هرمز هست، ولی شرط کافی نیست. تنگه هرمز به خاطر اختلاف نظر بین ایران و عمان مسدود نشده. تنگه هرمز به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی از نوع اسفند ماه سال گذشته دچار مشکل شد، و مادامی که شرارت آمریکا ادامه پیدا بکنه، مادامی که محاصره دریایی ایران ادامه داشته باشه، تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و منافعش تداوم داشته باشه، مادامی که همه مواردی که آمریکا در این مدت نقض کرده نقضهاش ادامه داشته باشه، قاعدتاً در وضعیت تنگه هرمز اتفاق خاصی، تغییر خاصی نخواهد افتاد. لذا تمرکز مذاکرات با عمان در مورد تنگه هرمز خواهد بود. موضوعاتی که مربوط میشه به ایران و آمریکا باید در مراحل بعدی ببینیم که اوضاع احوال به چه سمت و سویی خواهد رفت. تسلیم بفرمایید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب دکتر. یک سری ادعاهای مطرح شد از سوی رسانه‌های غربی که در تماس بن سلمان با ترامپ این مسئله حمله ادعایی به ایران ملغا شد. می‌خواستم نظر شما رو نسبت به این ادعاها بدونم. آیا به نظر شما عربستان تلاش کرد که این حمله متوقف بشه، یا اینکه پاسخ مقتدرانه ایران بود که باعث جلوگیری از این حملات شد؟
در اینکه همه کشورهای منطقه خودشون رو در وضعیت منطقه، در آینده منطقه، در هر آنچه که ممکن هست منطقه دوچارش بشه سهیم بدونند، خب امر مبارکی است. جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران فقط جنگ علیه یک کشور نیست، جنگ علیه کل منطقه، علیه امنیت همه کشورهای منطقه است. ما در این 5 ماه به عینه دیدیم که حضور نظامی آمریکا در منطقه، استفاده از قلمرو و امکانات کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس موجب تشدید ناامنی و بی‌ثباتی برای همه کشورهای منطقه شده. بنابراین طبیعی است که کشورهای منطقه بخواهند برای جلوگیری از تشدید این وضعیت تلاش بکنند. ما این تلاش‌ها رو ارج می‌نهیم، اما به تجربه برای ما ثابت شده که آنچه که ان نهایه میتواند دشمن رو از تشدید شرارت علیه ایران باز بداره چیزی نیست جز اقتدار و توان بازدارندگی ایران. خانه ملت.
آقای دکتر سلام، خسته نباشید. اخیراً یه سری گزارش‌ها در مورد میانجیگری چین در واقع روابط ایران ایجاد شده، منتشر شده. بفرمایید که عرضم که آیا این میانجیگری
جان ایران با کجا؟
میانجیگری ایران و در مورد تنگه هرمز و امریکا، میانجیگری چین در مورد تنگه هرمز و امریکا. اولا که بفهمید که این میانجیگری برای کاهش تنش‌ها در منطقه آیا تایید شده و انجام شده و در چه سطحی هستش و خب ارزیابی شما در مورد این موضوع چیه؟
میانجیگر مباحث مرتبط با ایران و آمریکا پاکستان هست. قطر هم کمک میکنه در مواردی که لازم باشه. ما با چین رابطه بسیار دوستانه و همکاری بسیار نزدیکی داریم در همه حوزه‌های مورد علاقه طرفیم. چین هم نظر هست با ما در نگرانی نسبت به تشدید یک جانبه‌گرایی مخرب و ستیزه‌جویانه آمریکا. چین نگران هست نسبت به تشدید درگیری و ناامنی در منطقه. بنابراین دوستان چینی ما تلاش میکنند از مساعی جمیلاشون استفاده میکنند برای اینکه جلوگیری بکنند از تشدید اوضاع. از این حیث چین هم مثل تعداد دیگری از کشورها کمک میکنند، اما اینکه بگیم که ما میانجیگر جدیدی اضافه کردیم به میانجیگران موجود، نه، در معنای دقیق کلمه اینطور نیست. فارس بفرمایید.
سلام جناب
آقای. علیکم السلام.
آقای بقایی، شاهد اظهاراتی از سوی دونالد ترامپ بودیم در مورد بحث توقف حمله‌ای که می‌خواست صورت بده و نداد. این که در واقع یک توافقی حاصل شده در خصوص بازگشایی هرچه سریع‌تر تنگه هرمز و از اون طرف هم پایان در واقع تهدید هسته‌ای ایران. خواهم ببینم که آیا توافقی بین ایران و آمریکا از طریق میانجی‌ها حاصل شده و یه اظهاراتی هم دوباره مطرح کرده که قرار هست مذاکرات از امروز شروع بشه. آیا این رو شما تایید می‌کنید؟
امروز آقای دکتر عراقچی عازم سفر اربعین هستند، سفری که هر سال معمولا سفر شخصی است، تشریف می بردن. همه دوستان مذاکره کننده در ایران هستند. ببینید، من فکر می کنم ترکیبی از پاسخی که به دو سوال قبلی دادم، سوال ایرنا و سوال تسنیم، دقیق پاسخگوی سوال شما باشه. بنابراین اگر اجازه بفرمایید بریم سراغ سوال بعدی. ایران بفرمایید.
سلام جناب سخنگو، وقتتون بخیر باشه. با توجه به اینکه شماری از کشورهای عربی منطقه در فهرست حملات دفاعی ایران قرار گرفتن به دلیل میزبانی این کشورها نسبت به پایگاه‌های نظامی آمریکا، از جمله اردن که یکی از اصلی ترین کشورهای منطقه است، اخیراً شاهد بودیم که شماری از چهره‌های فرهیخته سیاسی، اجتماعی و مهم این کشور نسبت به دولت معترض شدن به این وضعیتی که اتفاق افتاده، میزبانی کشورشون از پایگاه‌های آمریکایی و حملاتی که ایران در تلافی این اقدام انجام میده. من می‌خواستم موضع وزارت خارجه رو نسبت به این تحولی که اتفاق می‌افته و ممکنه دومینووار همه کشورهای منطقه رو هم در بر بگیره، یعنی کشورهایی که میزبانی پایگاه‌های آمریکایی رو می‌کنن، بدونم. ممنون.
از این موارد زیاد هست، مواردی که مردم کشورهای منطقه، شخصیت‌هاشون، نخبگان فکری و سیاسی به انهای مختلف مخالفت خودشون رو با حضور نظامی آمریکا در قلمرو کشورهاشون اعلام کردن. مردم منطقه به خوبی میدونن که این یک جنگ ظالمانه است توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه یک کشور مسلمان منطقه، و به خوبی نسبت به پیامدهای تداوم این تجاوز نظامی آگاه هستند، میدانند که جمهوری اسلامی ایران هیچ خصومتی با هیچ یک از کشورهای منطقه نداره، میدونن که ملت ایران ملتی صلح طلب و به دنبال زندگی مسالمت‌آمیز همراه با احترام متقابل با همه کشورهای همسایه است و به خوبی وضعیت رو رصد میکنن، میدونن که همه آنچه که در این 5 ماه اتفاق افتاده از جمله واکنش دفاعی ایران به اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی نه علیه ملت‌های منطقه بلکه علیه مبدأ تجاوز نظامی علیه ایران بوده، لذا طبیعی است که مردمان منطقه به نحو فزاینده‌ای مخالفت بکنند با ادامه حضور نظامی آمریکا در این کشورها و از مقاماتشون از حکومت‌هاشون مطالبه کنند که آمریکا پایگاه‌هاش رو از این کشورها برچینه و ممانعت بکنند از سوء استفاده آمریکا از حاکمیت ملی اونها برای حمله به یک کشور مسلمان منطقه. نور نیوز.
آقای دکتر سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام.
سلامتی. آقای دکتر سوال من شاید خود شخصی باشه، ولی در روزهای اخیر از سوی یکی از جناح‌های سیاسی شما رو مورد انتقاد قرار دادن و گفتن که آقای بقایی اگر سخنگوی یک نهاد نظامی باشه برای ایشون زیبنده تره. گویا علاقه ایشون به جنگاوری بیشتر از تمایل به دیپلماسی هست و هر خبری که به حل و فصل جنگ یا کاهش تنش مربوط باشه بدون درنگ تکذیب میکنن و اعتقاد داشتن که این موضع‌گیری شما شاید به این دلیل باشه که نگران هستید که برخی از جریان‌های سیاسی تون رو بهشون بر بخوره و امروز هم که یکی از وزرای سابق دولت هم یه موضع‌گیری داشت. می‌خواستم نظر شما راجع به قضیه بدم.
خب من خیلی سعی نمی‌دونم در مورد خودم بخوام حرف بزنم، ولی فارغ از شخص سخنگو، نهاد سخنگویی در وضعیتی که قرار داریم سخنگوی دستگاه دیپلماسی در زمان جنگ است و نمی‌تواند فارغ از مقتضیات زمان جنگ سخن بگه، موضعی بگیره و ضمن اینکه موضع اعلامی از طرف سخنگو که نظر شخص سخنگو نیست، بیان موضع وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور هست. خب این بحث ها مدت هاست ادامه داره، ما به همه دیدگاه های منتقد احترام میگذاریم، اونجایی که قابل استفاده است استفاده میکنیم، اونجایی که احیانا احساس میکنیم منصفانه نیست تحمل میکنیم، وظیفه ماست. اما سخنگوی وزارت خارجه و کل دستگاه دیپلماسی و تصمیم گیر کشور مجاز نیست که دوچار تصویرسازی های فانتزی در مورد جنگ و صلح بشود. ببینید ما را بین جنگ و صلح مخیر نکردند، آمریکا در طلب صلح به ما حمله نکرد، ما در یک جنگ واقعی قرار داریم و در شرایط جنگ باید به لوازمش پایبند بود. وزارت امور خارجه به هیچ عنوان مجاز نیست که برای خوشایند جناح‌های سیاسی یا تحت تأثیر جناح‌های سیاسی که همشون برای ما محترم هستند موضعی رو تعدیل بکنه یا تشدید بکنه. اون چیزی که برای ما مهم هست منافع ملی است. ما به عنوان دستگاه دیپلماسی ندیم منافع ملی و امنیت ملی ایران هستیم. بیایم این طرف. آنا بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای بقایی.
متشکرم.
آقای بقایی، این روزها برخی جریان‌های رسانه‌ای با استناد به عملیات مستقل انصار الله یمن و همینطور ادعای اثبات نشده حمله پهپادی مقاومت عراق به تأسیسات نفتی عربستان سعودی انگشت اتهام رو به سمت ما گرفتن و مدعی هستند که این ایرانه که به دنبال گشودن جبهه‌های جدید و گسترش جغرافیای جنگ هستش. پاسخ شما به این اتهام چیه؟ ممنون میشم.
و من مطمئنم کسانی که این رو مطرح میکنن آگاهانه در صدد وارونه جلوه دادن واقعیات هستند. 5 ماه زمان زیادی نیست که انسان دچار فراموشی بشه. ما 5 ماه قبل در 9 اسفند با جنایت تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه شدیم. آیا ایران جبهه‌ای گشود؟ از همون روز اول جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی از قلمرو و امکانات کشورهای منطقه برای اقدام علیه ایران استفاده کردند. آیا ما جبهه‌ها را گسترش دادیم؟ موضوع یمن موضوعی است که به یمنی‌ها مربوط میشه. یمن موضعمون رو اعلام کردیم، مدت هاست که تحت محاصره ظالمانه قرار داشته. ما بارها گفتیم که راه حل یمن از مسیر گفتگو بر اساس نقشه راهی که مدت‌ها قبل تفاهم شده بین طرف‌های مربوطه باید حل و فصل بشه. لذا این که هر موضوعی رو بخوان متصل بکنند به جنگی که علیه جمهوری اسلامی ایران تحمیل کردن صرفاً بهانه ای است برای فرار از پاسخگویی و نشانه استیصال هست. مشکل رو خودشون شروع کردند. آتشی که برافروختند قاعدتاً مصری است. نمیتوانید شما در یک جای علیه یک کشوری آتش افروزی بکنید و بعد انتظار داشته باشید که آتش فقط نقطه ای که شما مد نظرتون بوده محدود بمونه. مسئولیت هر آنچه که داره اتفاق میفته در منطقه و فراتر از منطقه منحصراً متوجه آمریکاست به عنوان شروع کننده این تجاوز نظامی و البته همه کسانی که به انهای مختلف متاسفانه تصمیم گرفتند در مقام همدست متجاوزان عمل بکنند. سیاست روس.
سلام، وقت بخیر. ما تقریباً هر روز شاهد تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی به جنوب لبنان هستیم، تقریباً هر روز. نظر وزارت خارجه در این مورد میخواستم بدونم. بعد این یه نکته‌ای هم میخواستم بگم، سوال نیست چون پاسخ کامل دادین. امروز هم خبرگزاری الجزیره در رابطه با بحث مذاکرات، یعنی از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا اعلام کردی که طرف پاکستانی و طرف قطری نمایندگانی رو برای این مذاکرات میفرست
به ایران؟
نه به ایران نه، نمیدونم کجا، ولی برای آغاز این مذاکرات نماینده های اونها هم توی این مذاکرات حضور دارن.
من از چنین چیزی مطلع نیستم. عرض کردم خدمتتون که ما نه قرار هست ظرف این روزها میزبان هیئتی باشیم از بیرون و نه قرار هست که خودمون مهمان جایی باشیم. جنایات رژیم صهیونیستی علیه کل منطقه ادامه داره. شما به یک واقعیت اشاره کردید. ظرف روزهای اخیر تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه غزه ادامه نسل‌کشی است، علی‌رغم اینکه حدوداً ده ماه پیش ظاهراً آتش‌بسی رو اعلام کردند. در طول همین مدت 10 ماه 1200 حداقل 1200 فلسطینی شهید شدند. طی همین 2 روز گذشته 30 فلسطینی در غزه به شهادت رسیدن. در لبنان همونطور که اشاره کردید تعرضات مرزی رژیم صهیونیستی ادامه داره. این وضعیت فقط مربوط به ذات رژیم صهیونیستی نیست، به دلیل تداوم همکاری آمریکا، حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی است. مسئولیت کل منطقه و جامعه جهانی روشن هست. متاسفانه سازمان ملل متحد، دولت‌های مختلف تاکنون در قبال یک نسل‌کشی آشکار بیعملی پیشه کردند و این عادی سازی جنایت، عادی سازی شنیع‌ترین جنایت بین المللی از جمله نسل کشی، خب واقعا شرم‌آور هست. هم سازمان همکاری اسلامی، کشورهای منطقه باید توجه خودشون رو معطوف بزرگترین مسئله منطقه، جهان اسلام و دنیا بکنن. متاسفانه می‌بینیم که توجهات منحرف شده از مهمترین موضوع دنیا که همون ادامه امهای استعماری فلسطین اشغالی و تداوم اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان هست. تابناک.
آقای دکتر سلام، وقت بخیر. با توجه به احضار سفیر کشورمون در ونزوئلا در پی برخی اظهار نظرها از جمله سخنان یارقچی مبنی بر اینکه ایران ونزوئلا نیست، آینده روابط تهران کاراکاس رو با توجه به تحولات و صورت گرفته در کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟
خب رابطه ما با ونزوئلا همواره رابطه‌ای بوده مبتنی بر احترام متقابل، منافع مشترک دو ملت و سابقه‌ای که در رابطه بین ایران و ونزوئلا وجود داره مؤید نکته ایست که بنده عرض کردم. خب در رابطه با هر کشوری ممکن هست گاهی سوء برداشت هایی، سوء تفاهم هایی پیش بیاد که قاعدتا توضیحات لازم داده میشه و اینها موضوعاتی نیست که بتواند در روند روابط دو کشوری که سابقه روابط طولانی مدت و محترمانه با هم داشتن اثر منفی بگذاره. مردم سالاری.
سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام.
در بین برخی جریانات سیاسی این نقد رو به دستگاه دیپلماسی مطرح می‌کنن که وزارت امور خارجه و سخنگویان حوزه سیاست خارجی در واکنش به مواضع تند و بعضاً توهین‌آمیز آمریکایی همسطح اونها یا به شکل سریع واکنش نشون نمیدن. پاسخ شما به این رویکرد و این نقدی که مطرح میکنند رو میخواستم جواب بدم. مرسی.
ببینید اجازه بدهید ما ایرانی بمانیم. ما منش و روش خودمون رو داریم و فکر نمیکنم که لازم باشه از گفتار ناپسند یا رفتار دیگران الگو برداری بکنیم. گاهی وقتا خوب است اجازه بدهید دیگران با کلمات بازی بکنند و شما در عرصه عمل کارتون رو به پیش ببرید. به قول عبید زاکانی، فعل و عمل ما راست و دعوی ایشان را. شفقنا بفرمایید.
آقای بقایی، به همکاری ایران و چین اشاره کردید، اما سوال من مشخصا در خصوص همکاری نظامی ایران و چینه. این که طی روزهای گذشته حالا اخباری در رسانه‌های بین‌الملل منتشر شده که ایران در آستانه دریافت 300 تا 400 سامانه پدافندی کوتاه برد هستش، آیا همکاری دفاعی ایران و چین در قالب توافقات پیشین در حال گسترشه یا چنین ادعاهایی رو میتونید در راستای تلاش برای تغییر موازنه دفاعی توی منطقه تحلیل کرد؟
حتما انتظار ندارید در این مورد من تحلیلی ارائه بدم. به طور کلی من میتونم خدمتتون بگم که رابطه ما با چین رابطه بسیار مهمی است در حوزه‌های مختلف بر مبنای توافق چارچوبی که داریم، توافق شراکت راهبردی و همینطور بر اساس تفاهم‌نامه‌های مختلفی که در حوزه‌های مختلف تجاری اقتصادی از قبل وجود داشته و هر وقت هم لازم باشه برای موضوعاتی که نیاز هست تفاهم جدیدی ابتکار بشه، تمهید بشه، حتما این کار انجام میده. راشد تودهی بفرمایید.
سلام دکتر، وقت شما بخیر باشه. در ابتدای صحبتاتون شما اشاره داشتین به حمله آمریکا به جزیره قشم که منجر به شهادت 3 تن از هموطنانمون شده. خواستم این رو بپرسم که به نظر شما چرا آمریکا به در واقع حمله به مناطق مسکونی و غیر نظامی روی آورده؟ تحلیل شما چی است و اینکه آیا این جنایت در مجامع بین‌المللی پیگیری خواهد شد؟ متشکرم.
خب متاسفانه این تبدیل شده به عادت آمریکا. این اولین بار نبود. اگر خاطرتون باشه آمریکا جنگ تحمیلیش رو با حمله به اماکن و اهداف غیر نظامی و مسکونی ما شروع کرد. حمله به محل اقامت رهبران ما خودش یک حمله مشروع نبود از لحاظ حقوق بین الملل. حمله به محل اقامت رهبر شهید ما، حمله به محل اقامت سایر بزرگان ما نباید ما رو از این واقعیت دور بکنه که کل اقدامات آمریکا که در این 5 ماه انجام شده مصداق جنایت جنگی است. اما به صورت مشخص و شاخص در روز 9 اسفند همزمان با حمله به تهران و محل اقامت رهبران ایران، به مدرسه شجره طیبه میناب حمله شد، به ورزشگاه لامرد حمله شد. همه اینها مناطق غیر نظامی و مسکونی بودند. در طول این 5 ماه این اقدامات ادامه پیدا کرده. حمله به برج دیدبانی چابهار یا سایر امکاناتی که منحصراً برای استفاده های غیر نظامی و مدنی است، اینها نشونگر اصرار آمریکا بر انهدام همه هنجارها و قواعد حقوق بین الملل، حقوق بشر دوستانه است که به مدت 70-80 سال مبنای روابط بین المللی بوده، خصوصا در زمان جنگ. من توجه شما رو جلب میکنم به اعتراف صریح مقامات آمریکایی از ابتدای بروز جنگ مبنی بر این که هیچ قاعده ای رو ما مد نظر قرار نخواهیم داد. وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد No mercy, no quarters، اگر یادتون باشه، که نفس بیان این عبارت یعنی قصد و نیت ارتکاب جنایت جنگی. اینا رو که عرض کردم برای این هست که جامعه جهانی، تک تک دولت ها متوجه باشن که مسئولیت دارن در قبال نقض‌های فاحش حقوق بشر دوستانه بین المللی. طبق معاهدات ژنو 1949 همه کشورها ملزم شدن نه تنها به رعایت حقوق جنگ، بلکه تضمین رعایت اونها توسط طرف‌های دخیل در جنگ. بنابراین کاری که آمریکا داره انجام میده در قشم، در میناب، در لامرد، اینها همش مصداق جنایت جنگی است و همه کشورها مجاز و بلکه مکلف هستند جنایتکاران رو پاسخگو بکنند. و قطعا ما از هر ابزاری در سطح بین‌المللی استفاده خواهیم کرد برای پاسخگو کردن عاملان و آمران این جنایت ها. ایسنا.
سلام آقای سخنگو.
علیکم السلام.
شما در ابتدای صحبتتون یک اشاره کردین در ارتباط با حمله اوکراین به کشت تجاری ایران در آب‌های روسیه. من می‌خواستم این سوال بپرسم که ایران بعد از اینکه این اتفاق افتاد اعلام کرد که این در حقیقت جنایت و پاسخ خواهد داد، ولی ما در ادامه شاهد گفتگوی وزیران امور خارجه ایران و اوکراین بودیم و آقای عراقچی بعد از این گفتگو موضعی گرفتن و گفتن که وزیر خارجه اوکراین گفتن که این اتفاق آمدانه نبوده و همچنین بر بحث موضوع خسارت تاکید کردن. من می‌خواستم بپرسم که آیا بر اساس این گفتگوی تلفنی ایران از پاسخ به این اقدام دیگه خودداری می‌کنه؟ آیا بحث خسارت و غرامت رو پرداخت می‌کنه و کلاً چه اقدامی می‌خواد انجام بده که دیگه این اتفاق از سوی اوکراین تکرار نشه؟ چرا که گفته میشه قبلاً هم این اتفاق تکرار شده بوده، انجام شده بوده.
بله، مقامات اوکراینی در تماسی که هم مستقیما با وزیر امور خارجه داشتن و هم در پیام‌هایی که به ما دادن تاکید داشتن که این اقدام غیر عمد بوده. اما خب شواهد و قرائن خیلی روشن، از جمله بیان صریح رئیس جمهور اوکراین، حکایت از این داره که این حمله آمدانه بوده. ما توضیحات مقام‌های اوکراینی رو شنیدیم و منتظر هستیم که ببینیم در عمل آیا اقدامی صورت خواهند داد که مؤید و تأیید کننده ادعاشون مبنی بر غیر عمد بودن این جنایت بوده یا خیر. ما قطعا هر اقدامی که لازم باشه انجام خواهیم داد، هم برای پاسخگو کردن اوکراین و هم برای اطمینان از این که چنین خطا و جنایتی دیگر بار از طرف اوکراینی سر نزنه. رکنا.
سلام آقای سخنگو.
علیکم السلام.
سوال من اینه که شما در رابطه با تفاهم نامه‌ای که بین ایران و عمان داره امضا میشه اولش صحبتی رو فرمودین. میخوام ببینم سازوکاری برای تعیین یا دریافت عوارض از شناورا و در واقع کشتی ها هم در این تفاهم نامه دیده شده و ممکنه این تفاهم نامه در واقع شروع آغاز مذاکرات با آمریکا یا برگشتن به تفاهم نامه اسلام آباد باشه یا خیر؟
من اونطوری که عرض کردم این مذاکرات برای تفاهم بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی است بین ایران و عمان. اینکه آیا این مرحله، این فرایند میتواند متصل شود به فرایندی دیگر که منجر به کاهش تنش در منطقه شود، باید مقداری منتظر بمونیم. اینکه محتوای این تفاهم چیست چون در حال مذاکره شدن هست، اجازه بفرمایید من به همین توضیحاتی که دادم اکتفا بکنم. ولی قاعدتا در هر تفاهمی راجع به تردد کشتیرانی بین دو دولت ساحلی، حتما همه موضوعاتی که یا به حاکمیت و حقوق حاکمیتی دو کشور مربوط میشه، مسائل امنیت ملی، منافع ملی و همینطور موضوع مربوط به خدمات دریایی، حتما به اونها پرداخته میشه. صدا و سیما.
به تصب با این موضوع عمان، یه در واقع نقل قولی رو ما شنیدیم درباره اینکه معاون حقوقی وزیر امور خارجه گفتن که یک مسیر جدیدی در تنگه هرمز قرار ایجاد بشه که دو بخش شمال و جنوب داره. شما هم دیشب در گفتگو با شبکه خبر اعلام کردین که باید یک مسیری باشه که تامین کننده حقوق حاکمیت هر دو طرف باشه، نه شمالی جنوبی. در واقع میخوام این جزئیات یه مقدار روش تمرکز بیشتری بکنیم. یک قسمت یا نه دو تا مسیر جداگانه است؟ آیا در این حد مشخص شده جزئیات اون؟
خب اگر خاطرتون باشه ما طبق بند 5 یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در 28 خرداد ما پذیرفتیم که مدیریت آتی تنگه هرمز رو تدبیر بکنیم و از همان روز نخست کارامون رو شروع کردیم. 30 روز هم فرصت داشتیم برای اینکه میزان تردد کشتیرانی در تنگه هرمز رو به روزهای قبل از جنگ برگردونیم. ما با جدیت، با تعهد، با مسئولیت پذیری وظایفمون رو داشتیم انجام میدادیم. متاسفانه آمریکا اجازه نداد که حتی این 30 روز منقضی بشه. در روز 21 و 22 حملات گسترده ای رو علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داد. به ناگاه به بهانه حادثه دیدن چند کشتی در تنگه هرمز اعلام کرد که it's over، اعلام کرد که همه چیز تمام شده، همه تعهداتش رو نقض کرد، محاصره دریایی غیرقانونی رو برگردوند، اسقاطیه یا مجوز فروش نفت ایران رو لغو کرد و سایر تعهداتی که طبق تفاهم نامه پذیرفته بود همه رو تقریبا یک جا ملغا اعلام کرد. و بعد از اون خب شرایط متشنج‌تر از قبل شد. آنچه که ما تعهد کرده بودیم و داشتیم انجام میدادیم این بود که از مسیر امنی که هیچ مشکلی برای کشتی‌ها پیش نیاد کشتی‌ها تردد بکنن. از دو سه روز بعد از تفاهم 28 خرداد، یعنی یک روز بعد از سفر وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه و امضای بیانیه مشترک با وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس، ما مواجه شدیم با تلاش یکسویه آمریکا جهت باز کردن مسیر جنوبی از آبهای عمان، که خب این هم خلاف ماده بند 5 یادداشت تفاهم بود و هم مسیر ناامن و خطرناک بود از حیث مباحث زیست محیطی و همینطور تهدیدی که علیه امنیت ملی ایران ایجاد میکرد. ما در بیانیه‌مون هم توضیح دادیم که کشتی‌هایی که از این مسیر می‌رفتند با فشار سنتکام، با ارعاب طرف آمریکایی و متأسفانه همراهی و همدستی برخی از کشورهای منطقه، بعضی از اونها حتی حامل تجهیزات نظامی بودند، در پناه این کشتی‌های غول‌پیکر بعضن ناوچه‌هایی تردد پیدا می‌کردند و خب این با هم کلیت تفاهم در تعارض بود و هم با تک تک بندهای اون، چون تعهد ما به فراهم کردن مسیر امن برای تردد کشتی‌های تجاری بود و قرار نبود که تنگه هرمز مورد سوء استفاده قرار بگیره برای استفاده‌های نظامی. خب در این مدت مذاکرات حول این محور بوده که مسیر جنوبی که مسیری است که از آب‌های عمان می‌گذره و مسیر شمالی که از آب‌های سرزمینی ایران، تبدیل بشه به یک مسیر بینابین که تأمین کننده ملاحظات و منافع هر دو دولت ساحلی باشه. بنابراین ما الان داریم از یک کوریدور صحبت می‌کنیم که مسیر رفت و برگشت خواهد داشت، نه از دو یا سه مسیر مجزا. این مسیر میانه به صورت موقت قرار هست مورد استفاده قرار بگیره تا زمانی که در مورد مسیر ثابت به عنوان جایگزین اون چیزی که موسوم هست در ادبیات کشتیرانی بین‌المللی به عنوان TSS، جایگزین اون TSS قدیمی بشه. العالم
سلام علیکم. اخیراً مقامات امنیتی عراق اعلام کردند که چندین گروه تحت حمایت اوکراین در داخل عراق به دست فعالیت‌های خرابکارانه می‌زدند. اونها رو بازداشت کردند. این گروه هم متهم به حمله به تأسیسات نفتی عراق شدند. در مقابل مشاور امنیت ملی عراق آقای قاسم الاعرجی به صراحت اعلام کرده که بازداشت شدگان اعتراف کردند برای اوکراین کار می‌کردند و افزوده که اوکراین حاکمیت عراق را نفی کرده است. نظر جمهوری اسلامی ایران در این موضوع متشکرم.
خب این موضوع باعث نگرانی است، اینکه طرفی که درگیر یک منازعه 4 ساله است در منطقه دیگر و متاسفانه سابقه هم نشون میده که برای جلب توجه طرفهای مختلف و جلب حمایت کارهای نامتعارفی انجام داده، الان بخواد در منطقه ما به نوعی در راستای عملیات‌های پرچم دروغین حرکت بکنه، خب برای همه کشورهای منطقه هشدارآمیز هست. ما در این رابطه با دوستان عراقی در ارتباط هستیم، در تماس هستیم، برای اینکه فکر میکنیم هر گونه ناامنی در عراق، چه علیه امنیت ملی عراق چه علیه کشورهای همسایه، میتواند پیامدهاش متوجه کل منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران بشه. ایلنا
سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر. برخی رسانه‌های غربی گزارش دادن که در مقطع اخیر با توجه به تهدیدات ترامپ، عربستان سعودی و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به دلیل نگرانی از تبعات حمله به ایران و آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی در کشورهای خودشون در واقع برای کاهش تنش با آمریکا در تماس بودند. آیا ایران هم با یعنی در این زمینه رایزنی و پیام مستقیم میان ایران و کشورهای منطقه صورت گرفته یا نه؟
ما با کشورهای منطقه همیشه در تماس هستیم. از همون اولین روزهای جنگ تحمیلی به صورت منظم در تماس بودیم. عرض کردم در پاسخ به یک سوال دیگه، دانایان منطقه به خوبی میدونن که امنیت در منطقه تجزیه ناپذیر هست. ناامنی علیه یک کشور منطقه خواه ناخواه سرایت میکنه به بقیه منطقه، و این رو هم به خوبی دریافتن که حضور نظامی آمریکا ناامنساز هست، ثبات زداست، و طبیعتاً همه تلاش میکنن که همه کسانی که واقعاً صادقانه به دنبال برقراری امنیت هستن تلاش میکنن که مانع از تشدید درگیری ها بشوند. ولی همونطور که عرض کردم، نهایتاً آنچه که ما را در برابر دشمنی و شرارت دشمن بیمه میکنه توانایی و اقتدار خودمون هست. خبر آنلاین.
سلام علیکم آقای دکتر بقایی،
وقتتون
بخیر. آقای رئیس جمهور دیشب تفاهم‌نامه پایان جنگ اسلام آباد را مرکز ثقل روابط خارجی کشور در آینده توصیف کردن و گفتن که باید تلاش بشه که دشمن به تعهدات خودش در تفاهم‌نامه برگرده. من از پاسخی که به دو سه سوال اول دادید این گونه برداشت کردم که گویا هیچ تبادل پیام و صحبتی در مورد برگشت به تفاهم‌نامه از سوی آمریکا وجود نداره. میتونید یه مقدار توضیح بدید که تبادل پیام‌ها وضعیتش چجوریه؟ آیا شروطی برای آمریکا گذاشته شده که تفاهم‌نامه مجددا اجرایی بشه یا خیر؟ متشکرم.
تفاهم‌نامه رو ما نقض نکردیم. تفاهم رو آمریکا نقض کرد و من در پاسخ به سوال سلوسی ما سعی کردم یه مقدار توضیح بدم. در بیانیه‌مون هم به تفصیل توضیح دادیم که چه اتفاقی افتاد در 16 17 تیر ماه که آمریکا در یک واکنش به شدت نامتناسب نسبت به ادعایی که هنوز هم اثبات نشده واقعا ماجرا چه بوده، به ناگاه اعلام کرد هیچ یک از تعهداتش رو اجرا نخواهد کرد. تکلیف خیلی روشن هست. ما در هیچ تفاهمی پیشگام نبودیم در نقض، و بنابراین اگر بخوایم از یک تعبیر فوتبالی استفاده بکنیم، از مدت‌ها قبل توپ به زمین آمریکا افتاده. المنو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هناك حديث عن احتضان سعودي وعربي للتفاهم المنوي، يعني عقده مع عمان فيما يتعلق بمضيق هرمز. هل هناك فعلا احتضان عربي لهذا هذه المسألة؟ وفيما يتعلق بالمذاكرات بين لبنان والكيان الصهيوني في روما، كيف تنظر إيران لهذه المفاوضات؟ وهل هناك محاولة لتفريغ محتوى مذكرة إسلام أباد فيما يتعلق بلبنان من خلال هذه المفاوضات؟ كيف تقيمون هذه المسألة؟
فارسي باید بفرمایید.
گزارش‌های هست درباره حمایت و استقبال برخی کشورهای عربی از تفاهم در حال شکل گیری میان ایران و عمان هست. آیا این مسئله وجود دارد؟ و درباره مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی در روم هست، ایران چجوری این روند مذاکرات ارزیابی میکند؟ و آیا این مذاکرات محتوای چیزی که در اسلام آباد یادداشت اسلام آباد دور میزند، ایران چجوری این مسئله ارزیابی میکند درباره لبنان؟
در مورد این که برخی از کشورهای منطقه ابراز خوشبینی کردن نسبت به مذاکرات در حال آن انجام بین ایران و عمان، خب من هم قبلا عرض کردم که روند مذاکرات رو به جلو بوده و ما و عمان در مورد توافق بر سر مسیر جدید گفتگوهای خوبی داشتیم در این 7-8 روز. نقشه هایی تبادل شده با همکاری متخصصان مراجع زیربط جمهوری اسلامی ایران، در موردش بحث شده ما امیدواریم که هم کشورهای منطقه و هم بازیگران خارج از منطقه این رویکرد بسیار مسئولانه از سوی ایران رو قدر بدانند و تلاش بکنند که در این مسیر رویکرد سازنده‌ای رو داشته باشند و اجازه بدهند که این روند گفتگوها بین ایران و عمان به نحو منطقی به پیش بره. در مورد مباحث مرتبط با رژیم صهیونیستی و لبنان، خب در هر تعاملی با رژیم صهیونیستی نمیتوانید شما رویکردی جز رویکرد بدبینانه اتخاذ بکنید، به خاطر اینکه تجربه نشون میده رژیم صهیونیستی به هیچ یک از قول و قرارهایی که گذاشته، به هیچ یک از تعهداتی که داده پایبند نبوده. اسپوتنیک.
سلام جناب سخنگو، روزتون بخیر و خسته نباشید. سوالم از خدمتتون درباره کنوانسیون و وضعیت حقوقی دریای خزر هست. شما هفته گذشته اعلام کردید که این کنوانسیون به مجلس ارسال شده برای تصویب. اول اینکه لطفاً بفرمایید که چه بازه زمانی برای تصویب نهایی این سند میتونید اعلام بکنید، به نظرتون چقدر زمان میبره و آیا همه نکاتی که باعث تعویق این پرونده برای تصویب در مجلس شده بود الان حل شده یا خیر؟ و یک نکته دیگه هم که در این خصوص میخوام مطرح بفرمایید درباره وضعیتی هست که علتی هست که این کنوانسیون الان داره در مجلس به مجلس داده میشه برای تصویب. آیا ممکنه که اتفاقی که توسط اوکراین، یعنی حمله‌ای که به کشتی ایرانی در دریای خزر اتفاق افتاده بود، منجر شده باشه ایران تمایل پیدا بکنه برای اینکه زودتر این کنوانسیون تصویب بشه؟ ممنونم.
خب این کنوانسیون میدونید 1397 امضا شده، نهایی شده بین 5 کشور ساحلی خزر. ما بررسی‌های بسیار دقیق حقوقی، سیاسی و سایر جنبه‌هاش رو انجام دادیم در این مدت. در تاریخ 31 تیر 405 تصویب شده و بعد از اون در هیئت دولت تصویب شده و بعد به مجلس ارسال شده. تلاش این هست که در اولین فرصت مراحل تصویبش در مجلس انجام بشه. خب طبیعتاً ما وقتی میخوایم ملحق بشیم به یک سند مهم بین‌المللی که هم ابعاد حقوقی داره، هم ابعاد سیاسی و هم ابعاد امنیتی، باید با دقت، با در نظر گرفتن همه ابعادش تصمیم گیری بکنیم. این روند انجام شده و فکر میکنیم که تصویب این سند در مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران خب زمینه رو فراهم میکنه هم برای همکاری بین کشورهای ساحلی خزر و هم برای جلوگیری از سوء استفاده هایی که ممکن هست بازیگران خارج از منطقه خزر در نظر داشته باشند در رابطه با این پهنه آبی، از جمله اینکه در این کنوانسیون منع شده هر گونه حضور نظامی کشورهای خارج از منطقه و برخی از موضوعاتی که در افکار عمومی ما به عنوان نگرانی مطرح بوده از قبل، از جمله در رابطه با تعیین حدود دریایی، خط مبدا دریایی، اینها مواردی است که در این کنوانسیون بهش پرداخته نمیشه. موضوع تعیین خط مبدا قرار هست در یک چارچوب دیگری در موردش گفتگو بشه و در یک جنبندی کلی فکر میکنیم تصویب این کنوانسیون توسط ایران که به منزله لازم الاجرا شدن خواهد بود، چون برای اجرا شدن این کنوانسیون لازم بوده که همه 5 کشور ساحلی تصویب بکنند، زمینه مناسبی رو فراهم خواهد کرد برای تقویت همکاری و اعتماد بین 5 کشور عضو این کنوانسیون. خب دانشجو،
سلام آقای برای وقتتون بخیر باشه. در روزهای اخیر شاهد تشدید تنش توی منطقه به ویژه در عراق بودیم. آمریکا و عربستان سعودی حملاتی رو علیه برخی مواضع در عراق انجام دادن با توجه به اینکه تعداد زیادی از زائران ایرانی هستند و زائران دیگه از کشورهای مختلف امنیتشون به خاطر این حملات به خطر میفته. واکنش وزارت امور خارجه به این تجاوزات چیه؟
ما طی بیانیه این حمله آمریکا و عربستان سعودی رو محکوم کردیم به طرق مختلف، از جمله از طریق مبادی رسمی دیپلماتیک مراتب اعتراض شدیدمون رو به طرف سعودی اعلام کردیم. البته خب طرف سعودی در این زمینه توضیحاتی داده، این که گفتن اونها مشارکتی نداشتن، ولی به هر حال آنچه که مسلم هست این جنایت ناشی از یک عملیات مشترک بوده با آمریکا و چند نفر از شهروندان عزیز ایرانی در جریان این جنایت به شهادت رسیدن. من جا داره اینجا مجدداً هم به خانواده‌های شهید ایرانی و هم به خانواده‌های شهید عراقی تسلیت عرض بکنم. قطعاً امنیت عراق، حفظ حاکمیت ملی عراق و حفظ جان شهروندان عراقی برای ما مهم هست، خصوصا در ایام اربعین که صدها هزار زائر کربلا هم از عراق هم از عراق و اقصی نقاط جهان عازم عتبات هستند و این جنایت خودش گویاست که طرف آمریکایی با هر آنچه که برای ما تقدس داره، ارزش داره، مشکل داره، چون قبلا هم یادتون باشه مسیر ریلی به سمت مشهد مقدس رو مورد تعرض قرار دادن. فرارو صداتون میاد. من کلن اجازه بدید در مورد آنچه که تحت عنوان ائتلاف مشهور شده و مسبوق به سابقه است، حدود 10 سال قبل هم چنین ائتلافی درست شد، ناکارآمدیش به اثبات رسید. موضوع یمن قرار نیست با چنین ائتلافهایی حل بشه. مسئله یمن یک مسئله انسانی است، یک مسئله مرتبط با حاکمیت ملی یک کشور هست. ما باید تلاش کنیم برای ایجاد ائتلاف‌هایی برای صلح، نه ائتلاف‌هایی برای آزار رساندن به کشورهای اسلامی منطقه. بارها گفتیم که مسئله یمن باید از طریق گفتگو بر اساس نقشه راهی که تفاهم شده حل بشه و در این زمینه همیشه هم اعلام آمادگی کردیم برای اینکه کمک کنیم به پیشبرد این روند.
Thank you very much for the opportunity. Given the recent imposition of a new round of U.S. sanctions against 10 entities and 8 vessels linked to Iran, what is the Foreign Ministry's assessment of Washington's objectives under the current circumstances, and will this move affect the course of diplomacy? با تجربه اعمال دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه 10 نهاد و 8 کشتی مرتبط با ایران، وزارت امور خارجه چه ارزیابی از اهداف واشنگتن در شرایط کنونی داره و آیا این اقدام بر روند دیپلماسی تاثیر خواهد داشت؟
اقدام آمریکا در تعرض به کشتیرانی تجاری ایران، اهم از حملات مستقیمی که هر از چندگاهی انجام داده یا تحریم کردن اونها، ارعاب اونها، مصداق دزدی دریایی است. و البته وقتی میگیم دزدی دریایی، خیلی قرار نیست طرفهای آمریکایی ظاهرا شرمنده بشن به خاطر اینکه صراحتا اعلام کردن که ما شبیه دزدان دریایی عمل میکنیم و بهش هم افتخار کردن. خب این اقدامات صرفا خصومت و ادابت آمریکا با ملت ایران رو میرسونه و نشونگر این واقعیت هست که آمریکا کماکان بر مسیر تقابل با ایران پافشاری میکنه، علی‌رغم همه ادعاهایی که شما میشنوید مبنی بر این که برای ما دیپلماسی هم مهم هست. طبیعتاً متقابلاً جمهوری اسلامی ایران هر اقدامی رو که لازم باشه برای صیانت از منافع ملی خودش اتخاذ خواهد کرد. اقتصاد معاصرم بفرمایید.
جناب آقای بهایی سلام، وقتتون بخیر. هفته گذشته سند عضویت ایران در سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی وایکو توسط سفیر ایران در چین امضا شد. چه آینده ای رو بر روابط بین ایران و چین در حوزه هوش مصنوعی و همکاری‌های تکنولوژیک و خب تأثیرات اون بر روابط اقتصادی بین طرفین پیش بینی می‌کنید؟
خب این سازمان چند جانبه است. ما به طور کلی از شکل‌گیری ترتیبات و سازمان‌های بین‌المللی و چند جانبه که تأمین کننده منافع کشورهای در حال توسعه باشه استقبال می‌کنیم و فکر می‌کنیم که این ابتکار می‌تواند کمک بکنه به شکستن انحصار در یکی از مهمترین حوزه‌هایی که با همه جنبه‌های زندگی بشر در ارتباط هست و حتما از این فرصت، از این چارچوب استفاده خواهیم کرد برای تقویت همکاری‌ها با چین و سایر کشورهای عضو این تشکیلات جدید. باشگاه خبرنگاران.
عرض سلام و احترام دارم آقای دکتر. خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه حماس با واگذاری سلاح موافقت کرده، موضع ایران نسبت به این موضوع چیست؟ خیلی ممنون.
البته خبرها زد و نقیض هست. شرط و شروط مقاومت فلسطین رو هم حتما دیدید، ولی به طور کلی من همون پاسخی که به یکی دیگه از همکارانتون دادم رو باید تکرار بکنم و اون این است که رژیم صهیونیستی اساساً به هیچ معاهده، به هیچ تفاهمی پایبند نبوده و از این ابزار، از توافقهایی که هر از مدتی با وساطت برخی ایجاد میشه استفاده کرده برای تداوم مسیر نسل‌کشی. آماری که دادم خدمتتون رو تو ذهنتون مرور بکنید، اضافه بکنید به آمارهایی که در این 3 سال در رابطه با کشتار مردم فلسطین منتشر شده. فقط 61,000 نفر کودک فلسطینی یتیم شدند، نزدیک به 3,000 خانواده فلسطینی کلن کل خانواده به شهادت رسیدند و خب این جنایات گویای این واقعیت هست که رژیم صهیونیستی همچنان بر هدف امهای استعماری فلسطین اشغالی اصرار داره و طبیعتاً در این شرایط مقاومت فلسطین، ملت فلسطین برای تداوم حیات خودشون هیچ ابزاری ندارن جز مقاومت برای کسب حق تعیین سرنوشت. 2 تا سوال دیگه هم خدمتتون باشم بعد خداحافظی میکنم. بفرمایید شما. بفرمایید بعد.
سلام
آقای
بقایی، روزتون
بخیر
باشه. آقای بقایی، به افکار عمومی منطقه اشاره کردین، ولی من خواهم بدونم بعد از گفتگوهایی که آقای عراقچی داشتن با مقامات پاکستان و ترکیه و عربستان مبنی بر اینکه ایران پاسخ قاطع و جدی میده به کشورهایی که حالا بخوان حمایت یا مشارکت در حملات آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بر علیه ایران داشته باشن، آیا پیام روشنی از کشورهای منطقه دریافت کردین مبنی بر عدم حمایت یا مشارکت در این حملات؟ و اینکه ارتش کویت هم توی یک بیانیه ای اعلام کرد که مدعی شد نسبت به اینکه حالا ایران به کشورش حمله کرده، حمله پهپادی داشته. میخوام واکنشتون رو نسبت به این ادعا بدونم. ممنونم.
ما عرض کردیم ما به کشوری حمله نمی کنیم، ما داریم از خودمون دفاع می کنیم. ضربات دفاعی ایران علیه پایگاه ها و مبادی حمله به ایران هست. من مدام تکرار می کنم که ما هیچ خصومت و عنادی با هیچ یک از کشورهای منطقه نداریم برای تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی اونها احترام قائل هستیم، اما کشورهای منطقه باید به مسئولیت‌های خودشون عمل بکنن. شما اشاره کردید به کویت برای مثال، نباید اجازه بدهند که قلمرو اونها، امکانات اونها توسط آمریکا استفاده بشه برای تدارک حمله علیه جمهوری اسلامی ایران. ما امیدواریم، واقعا امیدواریم تجربه این 5 ماه این درس رو به همه داده باشه که تداوم حضور نظامی آمریکا در این کشورها جز ناامنی و تفرقه و اختلاف بین کشورهای منطقه محصولی نخواهد داشت و ما نهایتاً به عنوان همسایگان دائمی باید تصمیم بگیریم با ایجاد اعتماد متقابل و همکاری سازنده با همدیگه سازوکاری را ایجاد بکنیم که تأمین کننده امنیت همه کشورهای منطقه باشه. خب من خداحافظی میکنم. گفتم 2 تا دیگه. رادیو جوان.
ممنونم آقای دکتر. سلام میکنم خدمت شما، خدا قوت. آقای دکتر، رئیس جمهور امریکا در توییتی ونزوئلا رو اومد ایالت 51 خودش اعلام کرد، همزمان هم در توییتی دیگری در حال سرکشتن به گرینلند هست، قبلا هم که مدعی کل کانادا شده بود. شما این روند رو چطور ارزیابی میکنید؟ ممنونم.
خب اگر بخوایم تحلیل بکنیم، به عنوان یک الگو ما ظاهرا داریم برمیگردیم به استعمار کلاسیک حتی قبل از جنگ جهانی اول، که برخی استعمارگران صریح با اتکا به مفاهیمی همچون مسئولیت نژاد سفید کشورهای دیگر رو اشغال می‌کردند، منابعشون رو غارت می‌کردند. قرار بر این بود که بعد از 2 جنگی که توسط اروپاییان بر دنیا تحمیل شد، جامعه جهانی مسیر دیگری رو انتخاب بکنه. منشور سازمان ملل متحد بر مبنای نفی استعمار، بر اساس نفی استفاده از زور در روابط بین الملل، احترام به حاکمیت کشورها بنا نهاده شده. این ادعای مقام‌های آمریکایی که هر از مدتی به راحتی ولو روی تصویر و در توییتر کشورهای دیگر رو الساق میکنن به کشور خودشون، خب این مغایر است با همه اصول و قوانین بنیادین منشور ملل متحد، با مهمترین قواعد حقوق بین الملل، و جا داره که کشورها، همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد در این زمینه مسئولانه موضع بگیرن و مخالفت خودشون رو با این روند اعلام بکنن. من خیلی تشکر میکنم از همتون، انشالله تا هفته آینده.